آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا میگوید عناصری در دستگاه اطلاعاتی پاکستان از شبه نظامیان پشتیبانی میکنند. به گفته ارتش آمریکا 12 شبه نظامی در افغانستان کشته شدند. و سرمربیان ایران و عربستان در آستانه دیدار دو تیم نسبت به پیروزی تیمشان ابراز امیدواری کردند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 8 فروردین ماه 1388 خورشیدی است، برابر با 28 ماه مارس 2009 میلادی. در دقایق آینده نخست چند خبر خواهید شنید و در ادامه در کنار شما خواهیم بود با یکی از مجله های شنیدنی رادیو فردا که امروز نوبت به جنگ فرهنگی رادیو فردا رسیده. البته تکرار این برنامه برای اون دست از شنونده هایی که احیانا نشنیدن برنامه رو در پخش اولش که دیروز بوده، و برای اون دست از شنونده هایی که دوست دارن یک بار دیگه این برنامه رو بشنوند و مرور کنند. اما چند خبر. رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا میگوید نشانه هایی در دست است که عناصری از سازمان اطلاعاتی پاکستان همچنان از شبه نظامیان القاعده و طالبان حمایت میکنند. دریاسالار مایک مولن در گفتگو با شبکه خبری CNN از سازمان اطلاعاتی پاکستان خواست روابط خود با شبه نظامیان را به طور بنیادی تغییر دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا استراتژی بازنگری شده آمریکا در افغانستان را اعلام کرده است. او در سخنانی در کاخ سفید واشنگتن گفت وضعیت در افغانستان به طور فزاینده‌ای خطرناک است و اینکه هدف دولت او شکست دادن القاعده در افغانستان و پاکستان است. رئیس جمهوری آمریکا خواهان فرستادن 4000 مربی آمریکایی برای کمک به ارتش افغانستان شد. آقای اوباما گفت دولت پاکستان باید نشان دهد که خواهان ریشه‌کن کردن القاعده در چارچوب مرزهایش است. یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی از مشارکت ایران در کنفرانس بین المللی افغانستان که در روزهای آینده در شهر لاهه در هلند برگزار می شود استقبال کرده است. ریچارد هولبروک نماینده ویژه دولت باراک اوباما در امور افغانستان و پاکستان گفت ایران و ایالات متحده آمریکا که نزدیک به 3 دهه است روابط رسمی دیپلماتیک با یکدیگر ندارند، در تحکیم ثبات در افغانستان منافع مشترک دارند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو انتظار دارد گفتگوهای بیشتری با ایران درباره همکاری در افغانستان برگزار کند. جیمز آپاتری سخنگوی ناتو اشاره کرد که ایران با مشکلات سرازیر شدن مواد مخدر و پناهندگان از افغانستان روبروست و در برقراری ثبات در افغانستان منافع مشترکی با ناتو دارد. مارتین اردمن دستیار دبیر کل ناتو در امور سیاسی اخیراً با علی اصغر خاجی سفیر ایران در اتحادیه اروپا دیدار کرد. از این دیدار به عنوان اولین دیدار نمایندگان ایران و ناتو طی 3 دهه گذشته یاد می شود. و مقام‌های پاکستان درباره انفجار بمب در یک مسجد که حدود 50 کشته بر جای گذاشته است تحقیق می کنند. و سرانجام هم یک خبر هم از دنیای ورزش که در آستانه دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عربستان در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2010 میلادی، علی دایی سرمربی تیم ملی ایران می‌گوید با پیروزی مقابل عربستان عیدی خوبی به مردم ایران خواهیم داد. اما در اینجا بشنوید جنگ فرهنگی این هفته رو.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 47th برنامه از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا دقایقی با هم خواهیم بود و گزارش ها و مصاحبه هایی در زمینه هنر رقص، کتاب و موسیقی اصیل ایرانی خواهیم داشت. در این برنامه شاهرخ مشکین قلم، فرج سرکوهی، جلال زلفنون و چند تنی دیگه میهمان ما خواهند.
موسیقی
رقص. واقعا وقتی کلمه رقص رو خیلی از شنونده‌های این برنامه دارن میشنون، چقدر احتمال میدن که با این قطعه‌ای که شنیدید بشه رقصید؟ اون هم رقصی که به مدتی طولانی بتونه بیننده رو با حیرت و تحسین در برابر خودش نگه داره. خب با این قطعه مشهور از استاد شجریان چطور؟ به طور معمول کمتر کسی فکر میکنه بشه با چنین موسیقی هایی رقص ایرانی رو ارائه داد، اما این کاریه که شاهرخ مشکین قلم مدت هاست اون رو اجرا میکنه. شاهرخ مشکین قلم هنرمند رقصنده و طراح رقص ایرانی ساکن پاریس، چند سالی میشه که با استفاده از موسیقی اصیل و سنتی ایرانی تا کنون برنامه های بسیاری رو در سالن های مهم دنیا اجرا کرده و تعریف تازه‌ای از این هنر والا ارائه داده. با او گفتگوی کردم و ابتدا پرسیدم که تعریفش از هنر رقص چی هست؟
راستش برای من برعکس اون چیزی رو که سعی میکنن که توی ایران جایگزین واژه رقص کنن، یعنی حرکات موزون، برای من یک بودن مطلق خط سیریست در فضا که میتونه کاملا شکست هایی داشته باشه، میتونه تعاریف منحنی داشته باشه، میتونه از یک وزن معاصر برخوردار باشه یا یک وزن سنتی، همچنان که شعر و ادبیات ما داره. رقصیدن یک نیاز به بودن یک سری حالات درونی، یک سری اندیشه هاست که با زبان بدن داره گفته میشه.
آنچه که خیلی وضوح داره در کار شما این است که شما از گوشه ها و ردیف های موسیقی ایرانی، موسیقی دستگاهی ایرانی برای طراحی رقصتون استفاده میکنید و با اون اجراهاتون و پرفورمنس هایی رو که دارید ارائه میدید بر صحنه. آیا با توجه به این که این موسیقی دستگاهی ایران اساساً اون هفت دستگاه و گوشه هاش برای رقص طراحی نشدند، آیا بهره بردن از موسیقی دستگاهی برای رقص یه جور نقض غرض نیست؟
کار من در حال حاضر، یعنی نوترین آثار من، میتونم بگم صرفا روی شکست همین سنت هاست، کمان که بسیار بسیار از آثارم صرفا روی کلام شعر فارسی، حتی دکلمی شاملوس از اشعار نیما یوشیج، روی کلامش بدون هیچ گونه موسیقی. من تعریف واژه به واژه شعر و کلام رو سعی نمی کنم که ارائه بدم، سعی می کنم ببینم که اون شعر رو که داره سروده میشه در من چه انقلابی به وجود میاره که در اثر اون انقلاب بدن من تحت تاثیر چه حرکاتی قرار خواهد گرفت، و سعی می کنم که بذارم که آزادانه احساسات واقعی خودم رو تحت تاثیر اون کلام، اون سروده بتونم بیانش کنم.
آیا شما تلاش می کنید که از منطق باله یا اپرا باله های غربی استفاده کنید، یعنی تصویر سازی کنید؟
در واقع من همیشه این حالات در من وجود داشته، این داستانی تازه نیست. من از 3 تا 4 سالگی شروع کردم به رقصیدن روی همین آثار، روی آثار فریدون شهبازیان، شجریان. من فقط 7 سال بیشتر نداشتم وقتی روش میرفتم. من دارم زندگی میکنم در دنیای تخیلی خودم که چون میفهمم فرمهایی از بله یا رقصهای هندی یا رقص فلمنکو یا رقص فولکلوریک ایران، تمام اینا آموخته های من هستن برای لیک مدتی دیگه، الان دیگه در اختیار من نیستن که میخوام ازشون استفاده بکنم. وقتی من چشمامو میبندم در عالم خلسه و مستی شروع میکنم به چمیدن در هوا، خود به خود تمام آثار و واکنش این حرکات رو در من میشه لمس کرد، خود به خود بروز میکنه.
خب این بسیار شخصی میشه، یعنی حاصل یک شهود فردیه و این قابل آموزش دیگه نیست.
راستش اولا که داستان آموزش یک شکیبایی میخواد که من در خودم نمیبینم. فکر میکنم که به همین میتونم بسنده میکنم که اثری رو که کار من میتونه داشته باشه روی جامعه، یک چیزی باید بتونه تکون بده و شاید منقلب بکنه، اون برداشتن این بار ابتذالیه که واژه رقص به گرده خودش میکشه قرنهاست در ایران، که دیگه حداقل برخورد مادر پدرهای بچه ها و فرزندهایی که عاشق هنر هستن و عاشق رقص تفاوت داشته باشه، که دیگه این بچه ها رو حداقل مانع حرکتشون نشن اگه دلشون بخواد برن آموزش ببینن در زمینه های رقص. ولی کارهایی که من گروهی میکنم کارهایی هستش که صرفا با رقصنده های حرفه‌ای انجام میدم و اونها نیاز به آموزش ندارن، فقط یک سری تبادل اندیشه است و تبادل حرکت. من فقط سعی میکنم باشون چندین چند بار در مورد فلسفه کاری رو که داریم انجام میدیم صحبت میکنم، قطعاتی رو که هر کدومشون گوشون میرفتن چندین چند بار بهشون پیشنهاد میشه، بعضیاشون ترجیح میدن یه قطعه دیگه ای رو به خاطر که بیشتر بهش احساس نزدیکی میکنن، داستانی رو که تعریف میکنیم در موردش، بعدش هم شروع میکنیم به تبادل کردن حرکات. برای من طراحی رقص یک دیوار مسدود نیست، دیواری پر از پنجره، پنجره‌های باز، این یک کندوی عسل میمونه که این چارچوب، این ترکیب هندسی بسیار بسیار مشخص و دقیق نوشته شده، ولی تمام این فضا در اندرونش خالیه و میتونی درش پرواز بکنی و رقصنده ها مثل زنبورهایی هستن که در این کندو میتونن پرواز بکنن آزادانه. اونجاست که نرد وجود داره و
در ادامه با فرج سرکوهی منتقد کتاب و روزنامه نگار همراه بشیم و سری به دنیای کتاب بزنیم و ببینیم چه کار تازه‌ای هست برای معرفی. آقای سرکوهی،
من اولم برای شما و شنوندگان نوروز بسیار پربار و سبزی رو آرزو میکنم و سال بسیار خوبی رو. فکر کردم که در این هفته کتاب اکنونهای دور رو معرفی بکنیم که یک هفته پیش از نوروز منتشر شد در آخرین روزهای سال گذشته. اکنونهای دور مجموعه شعرهای مفتون امینی، شاعر مطرحی که از دهه 40 تا کنون در عرصه شعر ایران حضور فعال و خلاق داره و مجموعه ای است از شعرهای به اصطلاح خود مفتون امینی، شعرهای سپید، شعرهای بیرون از وزن نیمایی و عروضیش، غزل و شعرهای ترکیه مفتون امینی تا نیمه سال 86 رو این مجموعه در بر میگیره. در این مجموعه شعرهای بسیار خوبی هست مثل برخی از گویه ها، آرمان، همچنین روی تالاب، سکانس با نور آبی، مرگ مهتاب و چند تا از شعرهای که به زبان ترکی مفتون سروده در این مجموعه چاپ شد.
آقای سرکوهی، پیش از اینکه وارد این کتاب بشیم، قبل از اون در مورد خود مفتون کمی صحبت بکنیم اگر موافقید.
مفتون در سال 1305 متولد شده، یعنی در واقع شاید بگیم یکی از کهنسالترین شاعران خوشبختان زنده ماست. زمانی که من میشناختمش قاضی دادگستری بود در تبریز، من دانشجو بودم اون موقع. مفتون در دهه 40 شعر کلاسیک فارسی میسرود که در نخستین مجموعه دریاچه و بعد هم در معروف‌ترین مجموعه دوران شعر کلاسیکش کولاک که در سال 1344 چاپ شد شعر کلاسیک میسرود. از همون موقع با شعرهای کلاسیک در متن کسانی که شعر کلاسیک میگفتن مفتون شاعر برجسته ای بود.
یدالله مفتون امینی اینجور که خودش میگه در یکی از گفتگوهاش، سعی میکردن در بعضی از نشریات شعرهای غزلش رو در رقابت با شهریار چاپ بکنن، ولی امروز میشه گفت به نسبت سن و سابقه کاریش شاعر بسیار تازه‌ای به نظر میاد.
من البته فکر میکنم غزل مفتون رو بشه با غزل شهریار مقایسه کرد، چون تنها کسی که غزلش رو میشه با غزل شهریار مقایسه کرد سایه هست که هر دو رو هم میشه با حافظ مقایسه کرد. اما شعر مفتون به خصوص مثلا قطعاتی یا قصیده گونه هایی که میسرود، از جمله شعر معروف ارگ در مجموعه کولاک یا انسان با پاسپورت، اینها شعرهایی بودند که بسیار سر زبون ها بودند در اون دوره و بعدش مفتون تحول کرد از شعر کلاسیک به شعر نیمایی و بعد در اوزان نیمایی در مجموعه نهنگ با موج و یا در مجموعه فصل پنهان، اما بعد هم آمد به شعر سپید به اصطلاح یا شعر آزاد از وزن شعر شاملویی، شعری که از وزن نیمایی هم راحت‌تر هست و فقط وزن درونی داره. به هر حال مفتون در اواخر دهه 60 هم در تجربه های نثر های جدید شرکت کرد و بر این تجربه ها افزود.
و این کتاب آخرش چطور، چگونه است و در چه حال هوایی؟
سه البته نوع شعر مفتون رو در بر میگیره، هم غزل، منتها غزل‌هایی که فضای تازه‌ای در او هست و نسیم تازه‌ای در او میوزه، هم شعرهای بی‌وزن یا شعرهایی است که بیشتر بر ساختار زبان تکیه داره و بر وزن درونی، و هم شعرهای ترکیه مفتون در او هست. این شعرها بعضی شعر هنوز نشون میده که مفتون میخواد تجربه بکنه و در چند تا شعر که به ساختارهای بسیار موجه و چند صدایی و چند بودی دست پیدا کرده موفق است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما در این بخش میرسیم به گزارشی که همکارم جمشید عدیلی از استرالیا برامون فرستاده. داستان از این قراره که استاد جلال ذوالفنون، نوازنده سرشناس ستار، با گروهش در سفری به استرالیا دیداری هم با همکار ما در سیدنی داشته که حاصلش گزارشی شنیدنی بود. پس بریم و برنامه بشنیم.
خدمت استاد ذوالفنون و همکاران هنرمند گروه ایشون هستیم و پای سفره هفت سین.
بله، خیلی خوشحال هستیم که این مورد پیش آمده با همت رادیو فردا که بتونیم با هموطنان عزیزمون در گوشه و کنار دنیا در ارتباط باشیم. عید نوروز رو که یادگار نیاکان ماست و بسیار ارزنده، به هموطنان عزیز تبریک میگیم و این رو به فال نیک میگیریم که دیدار ما در استرالیا مصادف شده است با این ایام خجسته و شاد، و آرزوی شادی داریم برای همه هموطنان عزیز.
استاد، ستار تاریخ تولدش کی میتونه باشه؟
اصلا که ستار نسبت سازهای دیگه که در ایران داریم به این شکل ساز نسبتا جوانی است، زیاد سنی نداره. این محصول دوران محرومیت هست، چون دوران محرومیت موسیقی در ایران سابقش زیاده. بعد اول که این ممنونیت و محدودیت پیدا شد، هنر دوستان و فرهنگ دوستان تمهیدی به کار بردن، موسیقی رو بردن تو دل موسیقی آوازی. بله. چون گفتن موسیقی آوازی از نظر این قشری‌ها و اینا که ساز و اینا به موسیقی میشناسن، آواز رو به موسیقی نمیشناسن. این موسیقی، موسیقی رو بردن اونجا، و تا این اواخر هم خاطرتون هست که معلمین آواز اینا اکثرا کسانی بودن که مثلا منبر میرفتن یا مداح بودن و اینها. بله. بعد یه مقداری که گذشت دیدن موسیقی سازی هم بالاخره باید مطرح بشه، نمیشه که اون تا هر سازی رو نمیشه عنوان کرد تو چنین فضایی. بنابراین سازهایی که حجمش زیاد بود نمیشد حتی حذف شد، مثلا قانون به خاطر حجم زیادش از موسیقی ایران حذف شد، در صورتی که بوده بعد از کشورهای عربی. اینا این ستار مسئول اون دورانه که گفتن یه چیزی بسازیم که بتونیم راحت حمل بکنیم از این خونه به اون خونه. لباسام که لباس امروز نبود، لباسی بود که میشد یه ستارو در آستینش مثلا یا در زیر عوانو پنهان کرد. یکی از صحبتایی که شده که در تاریخ مونده از نوازنده هایی که جایگاهی پیدا کردن، مشتاق علی شاه کرمانی هست که مشتاق علی شاه درویشی بوده که ستار مینواخته و خیلی معتقد به کارش بوده و میگفته که نماز بدون ستار نمیشه خون، نماز اگه درست بخوایم باشه باید با ستار باشه. به خاطر همین افکارم سنگسار شد، یه سیم هم اضافه کرده به ستار که سیم مشتاق است و این تقریبا به 200 سال پیش میرسه. یعنی قبل از اون از ستار به این شکل چیز زیادی نمیدونیم، مگر اجداد این ساز تنبور و اینها که خب فارابی در کتاب موسیقی کبیر که 1000 سال پیش نوشته شده اونجا اشاره کرده به تنبور که جد همین ستار هست.
استاد ذوالفنون، شما نوجوان بودید که کار آموزش موسیقی رو آغاز کردید و شاگرد بسیار سایی و زرنگی هم بودید. داستان اون پیشی گرفتن از درس استاد رو برای ما تعریف بکنید.
یک خاطره از مستخان معروفی که پیششون کار میکردم، اینا درس ها رو من جلو جلو میرفتم، ایشون یک درس من میدادن، من سه تا درس جلو تر میرفتم، درس رو زدم و اینا ایشون گفتن که خیلی خوب بود، آفرین، تشویق کردن اینها در هنرستان. بعد گفتم که من بوزنمارش هم زدم، کتاب بود دیگه. گفت بوزنمارش چی عزیزم؟ گفتم اینجا نوشته بوزن. گفت نه زن، به وزن مارشه. آخه اونم یه چی درست رو بالا نمیشون به وزن باش، اسم آهی نمیشه که ما برم که بوزن مارشه. سره هم هم نوشته بودم.
متشکرم. همونطور که خدمتون رو عرض کردم، دیگر دوستان هنرمند ما اینجا حضور دارن. آقای آرش زنگینه، آرش کارشناس هنرهای زیبا از دانشکده هنرهای دانشگاه علم و فرهنگ تهران هست، نوازنده هست، محقق، مدرس ریتم در موسیقی ایرانی و سازهای کوبه‌ای هست. اولین اثر خودش رو به نام مشتاق و پریشان همراه با برادر هنرمندش بیژن زنگنه در 19 سالگی منتشر کرده.
تبریک عرض میکنم این سال نوع نوروزی باستانی ایرانو.
داستان رقص بسمل چی هست؟
رقص بسمل یک آلبومی هستش که در سال 2000 در هند دهلی نو به همراه خواننده بزرگ و عارف پاکستانی خانم عابد پروین ضبط شد. کارگردان و کامپوزر این آلبوم آقای مظفرعلی خان بودن. این سی دی در صوفی میوزیک در سراسر دنیا با عنوان سی دی طلایی سال شناخته شد. تلفیقی بود از اشعار امیر خسرو دهلوی و حضرت مولانا. بنده در این کار نقش طراحی ریتم‌های ایرانی و نوازندگی دف و چغانه و ضرب زورخونه را داشتم.
صحبت از چغانه کردید. برای شنوندگان عزیز ما شاید این ساز ناشناخته باشه. آقای زنگنه ممکنه صدای اون رو شنوندگان ما بشنوند؟
از 4 تا صدای اصلی تشکیل شده. این 4 تا صدا هستش که ترکیبی از فضاهای موسیقی نوین ایرانی رو تداعی میکنه. سازی بوده در دوره‌های بسیار قدیم در دوره ساسانیان که باربود و اینها موزیسین اون دوره بودن استفاده میکردن به نام چغانه. این ساز تقریبا چنین صدایی داشته با یک تفاوت‌هایی که مدتی به فراموشی سپرده میشه و در دوره حافظ و مولانا خیلی در اشعارشون از این ساز اسم بردن.
چنگ و چغانه.
بله. اما متاسفانه به فراموشی سپرده شده بود که با همت چندی از دوستان آقای فربود یداللهی در تهران سعی کردیم که این ساز رو دوباره احیا کنیم. یه 2-3 سالی هستش که دوباره مجدداً تلاش کردیم به فضای موسیقی کلاسیک ایرانی وارد بشه.
وقت اون رسیدی که از استاد زلفنون خواهش بکنیم به مناسبت این دقایق شاد قطعه‌ای با ستار بنوازند و شما هم با چغانه ایشون رو همراهی بکنید.
با کمال میل. خیلی هم به جا هست. اتفاقاً چون صحبت از ایام نوروز و شادی و اینها هست، یک قطعه بنده ساختم که چند سال البته منتها حالا به مناسبت نیست که اجرا کنیم. عنوان این قطعه سوار هست چون یک تحرکی درش هست که به اسب سواری و چارنل اسب شبیه هست. از اون نظر اسمشو سوار بشه.
بسیار قطعه زیبایی بود. سپاسگزاریم از استاد زلفنون و آقای زنگنه. و اما دیگر میهمان ما سهیل زلفنون که از 9 سالگی به آموزش ستار نزد پدرش پرداخته، دانش آموخته هنرستان موسیقی دانشگاه تهران هست، از 21 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده. تا کنون سهیل چند برنامه گروهی تا اونجایی که من میدونم و انفرادی در سالن‌های بزرگ موسیقی جهان داشته. سهیل در فن آهنگسازی هم موفقه و در حال حاضر به تحقیقات خودش در زمینه موسیقی محلی و سنتی ادامه میده. سهیل علاوه بر نواختن تار از صدای خوشی هم برخوردار هست. سهیل عزیز، برامون ترانه‌ای میخونی؟
خواهش میکنم. قطعه هست از ساختای خودم، آهوی صحرا، شعر از مولانا که اجرا میکنم.
خیلی متشکریم و آقای زنگینه هم با چغانه شما رو همراهی میکنن.
با من مهرداد سپهری در برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. همینجا به پایان این جنگ میرسیم. تا هفته بعد.
پایان این مجله نیمروزی نزدیک میشیم. خاطر نشون میکنم برای دسترسی به وبسایت ما www.radiofarda.com میتونید از فیلتر شکن امروز ما اگر در ایران هستید استفاده بکنید. ruharam.com ruharam ruharam.com آخرین فیلتر شکن ماست و راه های تماس با ما 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست و 2042-06-03-87-41-50 سرویس اسمس گیر ما و یک راه ارزون قیمت و راحت info@radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم. با نوای سهیل زلفنون، فرزند جلال زلفنون، موسیقیدان برجسته ایرانی، با شما خواهیم بود در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران.